بله حتما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. إن شاء الله لطف الهی و تحت توجهات امیر المؤمنین امام علی علیه السلام و با عنایات ویژه حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، کتاب الحج رو بحثش رو آغاز میکنیم. احسنتم بارک الله. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. علیکم السلام و رحمت الله. اتیان به محال کردید شما، فرمودید نیست و چطور شد که هست؟ خدا حافظ باشد، زحمت کشی برخواد، راضی نبود. محضر مبارکتون که مقدمه مختصری رو عرض میکنم، نمیخوام تو مقدمات بمانیم و از بحث در واقع باز بمونم. مستحضر هستید که در مرحله درس خارج یا بحث خارج عمدتاً شیوهی که الان رایج هست شیوه القائیه، این استاد بحث رو القاء میکنه و به هر حال طلاب و فضلای محترمی که حضور پیدا میکنن در دروس، دروس رو تلقی میکنن، حالا می نویسن، تقریر می کنن، تحریر می کنن یا به هر تقدیر کنن. روش روش القائیه. از حیث و علیکم السلام و رحمت الله، از این حیث یعنی القاء درس تفاوتی بین سطح و خارج وجود نداره. یک روش دیگری که مشهور شده است به منهج سامرائی که نقل می کنن جناب میرزای شیرازی، ایشان یا به طبیعی دیگه مجدد شیرازی، ایشان از این روش استفاده می کردن در سامرا، این هست که استاد درس رو القاء نمی کرده، بلکه مسئله طرح می شده، افراد از قبل مثلا مطالعه کرده بودن، آماده بودن، فکر کرده بودن، کار کرده بودن، بعد اینها مشغول به بحث می شدن. البته اینطور که نقل شده است، این نقل معنعنه، یعنی ما با یکی دو واسطه خدمتتون عرض بکنیم از کسانی که تو همین بحث سامرایی حضور داشتن در نزد خود میرزای شیرازی. این که این بحث ها مثلا از صبح زود، حالا بعضی گفتن از طلوع آفتاب شروع میشه تا ظهر ادامه پیدا میکرده، یعنی اینجور بوده. حالا ما نمیدونیم بینش مثلا اینا چیزی هم میخوردن نمیخوردن، یه قلیونی هم مثلا بوده یا نبوده، دیگه وارد جزئیات نمیشیم، تفاصیل حالا خیلی اهمیتی نداره، الا انهم که این بنده خدا یعنی از طلوع آفتاب مثلا یا حتی بعضی گفتن زودتر از این مثلا شروع میکردن و خود میرزا هم حضور داشته، همینطور بحث میکردن تا نتیجه ظهر بحث ادامه پیدا میکرد. خب این خروجی این روش میرزا در سامرا فقهای بزرگی هستند، یعنی عموم کسانی که تو این برنامه سامرایی حضور داشتن در زمان میرزا، چون میدونید میرزا بود 10 سال اگر اشتباه نکنم در سامرا بود دیگه، ایشون خب ایشون هم در همین نجف و اینها مستقر بود، بعد تصمیم گرفت به سامرا بره. حالا اینا رو می‌دارید، نمی‌خوام وقت رو بگیریم، برای رفت سامرا که حوزه که اونجا مرکز اهل سنت بود، رفت حوزه شیعه رو به اونجا منتقل کرد که فضا تلطیف بشه و ارتباطی که با سنی ها برقرار کرد و برحال اونجا شیعیان رو میکشتن یا آزار میدادن، مشکل بود، زیارت رفتن سخت بود. میرزا این بالاخره تدبیر رو کرد و کاری نداریم، حالا اینا محل بحث ما نیست. مرادم این هستش که خب اون اصل این که این یمچه روشی باشد، یعنی مطلب به بحث گذاشته باشه و همه مشارکت بکنن با مطالعه، عن مطالعتن، عن فکرن، عن تأملن حضور پیدا بکنن و مشارکت بکنن. این رو خب بالاخره منسوب است به جناب میرزای شیرازی. عرض کردم جهت مثبتش هم همین است که این روش به شدت مجتهد پرور هست، روشی است که اجتهاد رو حقیقتا زنده میکنه و بسیار روش مهم و مؤثر و ارزشمندیه. اما اون چه که از اون جلسات میرزا و بحث میرزا نقل شده، البته آسیب ها و آفت های هم داشته، چون بالاخره یه جوری فضا باز بوده دیگه. حالا گاهی اوقات افراد استطرادن وارد بحث هایی میشدن، یه دفعه در دل بحث میرفتن به سمت بحث های دیگر، مثل بحث های عقائدی، بحث های دیگر، بحث های فلان، وارد بحث های تاریخی میشدن. میخوام بگم یعنی آفات اینجوری هم داشته، یعنی مقداری حالا باز بوده بیش از حد، شاید هم خود چون زمانش هم طولانی بود است اینها، بالاخره باز بحث میشده. خب اونا رو باید که کنترل کرد که در چارچوب همون موضوع و مسئله انسان پیش برود. اون چی که امروز الان بهش گفته میشود که مثلا ورشه یا ورشت العمل مثلا، یا کارگاه مثلا کارگاه گفته میشه، یا در تعبیر انگلیسی ورکشاپ گفته می شود، این تقریبا شبیه به همینه. حالا طابقا نعل به نعل نه، ولی خب تقریبا شبیه به همین هست. نمیخوام بگیم از روش میرزا الگو گرفتن یا نه، کاری به این نداری، ولی به هر حال اون چیزی که امروز در دنیا مشهور شده است به نام ورکشاپ و یا کارگاه یا همون ورشه العمل، ورشه، این الان همینه، یعنی تقریبا شبیه به همین روش جناب میرزا هست. خلاصه کلام این که رفقا پیشنهاد کردن، چون ما بنابراین نبود، بنابراین بود که اولا این درس الغایی باشد، ثانیا عربی باشد که ولی رفقا پیشنهاد کردن و ما قبول کردیم، گفتیم مانعی نداره، خیلی هم خوب عرض کردیم که اولا الغایی نباشه، کارگاهی باشه، ثانیا فارسی باشه برای رفقایی که حالا با زبان فارسی آشنا هستن و اینها، حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی فرقی نمی کنه، و خود دوستانی که به زبان فارسی آشنا هستن، ممکن دوستان در اصل عرب زبان باشن ولی با فارسی آشنا باشن، یا اردو زبان باشن با فارسی آشنا باشن، یا برتری. به هر حال مراد همین هستش که قرار شد اینطور انجام بشود و زحمت کشیدن این مکان رو هم هماهنگ کردن. زمانش هم عصر رو گذاشتیم، از جهت صبح ها دیگه معمولا روز صبح برگزار میشه دیگه، حالا عصر یه فراغتی هست ان شاء الله، البته هست این فراغت دیگه، حالا آیان دیگه انشاءالله استراحت عصرش هم انجام داده باشن، بیان دیگه تا یک ساعت به غروب انشاءالله این درس بحث برگزار بشه. خب اینا یه قسمتی از مقدمات، یه مقدار عملیاتی تر وارد مقدمات بشیم، و اون این که این درس ها جا بدون تعارف قوامش به کار خود رفقاست، یعنی مقوم این بحث، درس هم نگم بحث، مقوم این بحث مقداریست که خود رفقا کار میکنن، آورده هایی است که رفقا میارن توی عرصه، یعنی برن مطالعه بکنن، چون بنابر القاء نیست. البته حالا بنده حقیرم یکی از جمع بالاخره مطالب عرض میکنم، یا لازم باشد جمع بندی میکنم، نکاتی رو باید گفته بشود که حالا تذکر نیاز داشته باشه، بالاخره با هم پیش میریم طبیعتا، ولی این نباشد که یه مدتی گذشت دو مرتبه همینم تبدیل به همون درس القایی بشه، یعنی بنده بیام اینجا درسو بگم و برم، یه نقض غرض، یا یکی دو نفر از رفقا مثلا اینجا سررشته کار دست بگیرن بقیه هم مستمع آزاد باشن. اینجا من این نیست، یعنی این کسی مستمع آزاد بود خدا نکرده تجاسر نیست، جسارت نمی کنیم که آقا شما بفرمایید حضور پیدا نکنید چون مستمع آزادید، نه، ولی میخوام بگم اون بهره رو نمیبریم، اگر مستمع آزاد باشه اون استفاده رو نمیبریم، این بعدن خدا نکرده چی نشیم بدونیم از قبل که تکلیف چیه، بالاخره با مطالعه حضور پیدا بکنیم. خب اینم یک مطلب دیگه، خود عملیاتی تر، باز عملیاتی تر از این مقدمه که عرض بکنیم این است که خب منبع چه منبعی رجوع بکنیم. الان ما مسئله رو مشخص میکنیم، انشاءالله خواهیم گفت از کجا شروع خواهیم کرد، شروع میکنیم از چه منبعی شروع بکنیم. خب حالا ما چون قبلا این روش رو اجرا کردیم، بارها این کار رو انجام دادیم تو زمانهای مختلف، به شکلهای مختلف آزمایش شده از این مطلب، هر کدوم هم مزایای خاص خودشو داره. در این مورد اخیر اگر اجازه بفرمایید، ما برای شروع کار، برای شروع کار منبعمون متن تقریرات آیت الله خویی باشد برای شروع کار. تقریرات واسطتون که همین معتمد العروه الوثقا کتاب الحج از مثلا مبارکتون که این باشد، که این تقریرات مرحوم آصف رضای خلخالی هستش، از مثلا کتاب الحج تقریرات آیت الله خویی این عرض کردم برای شروع کار، بعد آرام آرام توسعه بدیم. این به این معنا نیست که همین الان هم اگر کسی یه مطالعه اضافی انجام بده اینجا بگیم نه آقا مثلا مانعش بشیم از اینکه اظهار کنه، نه اشکالی ندارد. همین الان از فضلا مثلا از اساتید کنونی بحث های حجشون منتشر شده از اینها، حالا بعضیا که طابقا نعل و بنن همون حرف های خویی است، خب این که واقعا مطلبی ندارد ما بخوایم که استفاده بکنیم، اما اونایی که خودشون هم بالاخره یک حرفی دارن برای گفتن به حمدالله چاپ شده و در جریان هستید، رفقا بتونن استفاده بکنن، خیلی هم خوب. ولی فعلا اجازه بدید ما با همین شروع بکنیم، نه اینکه متن کتاب رو بخوانیم و نه، متن شما خودتون تو منزل میخوانید، متن شما تو منزل میخوانید، اینجا بحث رو وارد میشیم دیگه. حالا ادله‌ای که از حرف یکی از دوستان میگه من آماده هستم ارائه بکنم، مثلا دقت میکنید چی هستم، شروع میکنه ارائه کردم، رفقای دیگه انقلت میکنن، اشکال میکنن، بالاخره پاسخ داده میشه، بحث گذاشته میشه، چی میشه، فلان میشه، روایتی اگر وجود دارد اون روایت مورد مثلا مداقه قرار میگیره، سندن، دلالتن، میخوام بگم یعنی به همین سبب پیش میریم. آرام آرام اون وقت حالا این یک منبع اون بشه، دو منبع بشه، سه منبع، اینم یک مقدمه دیگر. مقدمه دیگری که باید عرض بکنیم که حالا این بعضی رفقا سوال میکنن، حقم هست، این برای همچین بحثی، حضور در چه این بحثی ما چقدر باید وقت بگذاریم؟ این زمان محددی نداره، میگم هرچی و کرمت دیگه، هر چقدر که دیگه شما چقدر انسان میخواد، یعنی افراد اوضاعشون مختلفه، نمیشه زمانی تعیین کرد، حتی میزان جسارت با آقای نباشه، هوش و استعداد مختلفه، حافظه مختلفه، عرض مخاطبی که بالاخره این مشغولیت ذهنی مختلف هست. عرض محضر مبارکتون که این بنده همینجا چند روز پیش اینجا رفتم نون بگیرم، اینجا عرض مخاطبی که تو همین براق اینجا یه نانوایی عرض مخاطبی که یه دونه یه دیناری داشتم، یه دونه پنج دیناری، یه دیناری به شخص دادم، بنده خدا یه چند تا نون گوشت داخل پلاستیک داد دست ما، من هم تو وایسادم مرتضیم بقیهشو بده، تو ذهنم بود 5 دیناری بهش دادم، عرض مخاطبی که بعد تو نمیده بقیهشو، گفتم که این چجوری این نونا 5 دیناره، گفت نه 1 دیناره، بعد پول نشونش دادم، گفتم آخه من 5 دیناری به شما دادم، پول تو دستم بود، در مسئله حواس آدم پرته، یعنی من همون لحظه‌ام نونو می‌خریدم داشتم به این مسئله فکر می‌کردم، اینقدر ذهنم درگیر اون مسئله بود خیلی نمی‌دونستم دارم چی کار انجام میدم، بعد نگاه کردم نه پنجره دست خودم، ازش کلی عذرخواهی کردم، ها ببخشید من پنجره دست خودم 1 دیناری به شما دادم، عرض مثلا اونم گفت نه اشکال نداره شیخ نا فلان اونو گرفتم. میخوام بگم گاهی حواس آدم پرته، حالا حواس هر کسی به چیزی پرت میشه، ما البته نونوایی که میریم حواسمون به درس پرته، احتمالاً درس میایم به نونوایی پرت میشه بر تقدیر، ولی میخوام عرض بکنم پس زمان نمیشه تعیین کرد حاجا چقدر شما وقت باید بگذارید، اینقدری که آماده باشید، یعنی اگر همین لحظه قرار شد شما ارائه بفرمایید این کار رو انجام بدید و کسی هم پشت سر کسی قایم نشه، یعنی همه هر جلسه آماده باشن برای ارائه، نه اینکه خب الحمدلله امروز از سر ما باز شد، نه ما ناراحت بشیم که مثلا، یا اینکه حالا قسمتی از بحث رو یک از رفقا بحث کنند، قسمتی بحث، این هم مقدمه بعدی و مقدمه پایانی، حالا اگر مطلبی بود شما بفرمایید من استفاده می‌کنم. خب حالا از کجا می‌خوایم شروع بکنیم؟ کتاب الحج از ابتدایش که شروع میشه بحث‌های مقدماتی هست در باب استطاعت و مسائل دیگه و قرآن ها و میاد جلو دیگه، همینطور مثلا یه بحثی در مورد خمس مطرح میشه، بحث‌های دیگه مطرح میشه، تا مثلا حالا باز عملیات‌تر هست بحث نیابت مطرح میشه، بحث وصیت مطرح میشه. اگر اجازه بفرمایید ما از این بحث‌ها عبور بکنیم، یعنی از جای شروع بکنیم که دیگه اعمال شروع میشه، اعمال حج شروع میشه، یعنی شما الان دیگه شروع کنید حج رو انجام بدید، از اونجا ما این کار رو بحث رو آغاز بکنیم. فلذا اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم این میشود همین تقریرات آیت الله خویی، تقریر چاپ که من دارم شبه قدیمیه تو این موسوعه الامام الخویی، من نمیدونم چجوری میشه جلد چندم میشه فلان، این که من دارم چاپ قدیمیش هستش معتمد العرب الوثقا، از نظرتون که الجزء الثانی، الجزء الثانی محضر مبارکتون که الان خدمتتون عرض کنم، ایشون بعد از اینکه دیگه بحث نیابت تمام میشه، بحث وصیت تمام میشه، اینها که تمام میشود، بله حالا بله. یه جاییست که مرحوم مصنف صورت حج را به شکل اجمالی بیان میکنه. ببخشید من صفحش رو باید کاغذ لاش میذاشتم تا قفلت کرد. عرض محضر مبارکتونی که بله اقسام الحج بله. طبق این کتاب صفحه 224 صفحه 224 اونجا از محضر مبارکتون که دارد که سورتون بیارم این متنش رو سورتون اجمالیتون بله همین بله این متن اینطوره فصلون سورت و حج التمتع علل اجمال سورت و حج التمتع علل اجمال یه خلاصه ای از حج التمتع رو بیان میکنه. خب حالا ما با این خلاصه کار نداریم چون جای بحث نیست. آیون چون تمام این خورده ریزاش رو بعدتر بحث خواهند کرد لذا ما هم از این عبور میکنیم کمان که آیون هم معمولا اینجا عبور میکنن. مرحوم آیت الله خویی هم اینجا بیانشون این است که به هر حال این یک صورت اجمالی برای حج تمتع مطرح شده است و نحن نتعرض لذلك كله في محله ان شاء الله تعالى و انما نذكر هنا اتيان طواف النساء في عمره التمتع. این رو فقط اینجا متعرض میشن به خاطر بحث طواف النساء هست. ما هم همینطور ما هم در اینجا متعرض میشیم فقط به خاطر طواف النساء هست. این که تمام میشه بحث طواف النساء رو که آقایون اینجا مطرح میکنن بعد اون آیت الله خویی سایر هم همین کارو کردن طواف النساء رو که اینجا مطرح میکنن بعد دیگه شروع میشه از محضر مبارکتون که و یشترط فی الحج التمتع بله فی حج التمتع امور احدها النیه الی آخر. دیگه اینجا وارد جزئیات بحث میشود بعد از اون صورت اجمالیه دیگه وارد شرایط حج تمتع میشه و دیگه اعمال و مناسک و اینها رو وارد میشه. با حول و قوه الهی ما از اینجا شروع میکنیم. در واقع به نوعی میشه گفت که یک و نیم جلد به نفع شما شد دیگه عبور کردیم دیگه. البته اونا هم بحث خوبیه مثل مقدمات هست دیگه. حالا اونا هم در جای خودش ما چون میخواییم این مقداری حالا عملیاتی تر وارد بحث حج بشیم از اینجا آغاز میکنیم. این هم مقدمه پایانی من. اگر نکته ای نیست که ما یه مطلبی رو دیگه عرض کنیم اگر نه حالا
جلد 27
جلد 27 پس موسوعة الامام الخویی جلد 27 صفحه 176 دیگه. حالا الامر الیکم هر طور که صلاح میدونید. چون جلسه نخست از ساعت چه چهارشنبه ببینم 5:35 تا 6 وقت داریم ها. امروز هم الان خیلی شما
در واقع 5 رو میشه
بله 5 تا 6 ولی یه مقدار زمانش شاید شناور بشه دیگه. الان هم اذان چقدر میاد پایین بله دیگه این مقدار ناچاریم که یک ساعت قبل از اذان حاجا بنده شخصا این انعطافو دارم که اگر شما مثلا از آن خیلی اومد پای میگه آقا من دیگه سختم اون ساعت باشم بیام مثلا تا ظهر درس داریم بعد دیگه حالا میخوام استراحت کنم فلان چرا باشه بعد از اذان بنده مشکل ندارم. دقیقاً من بعد از اذان هم مثل قبل از اذان هست برام. دقت میکنید چی از کنم؟ اون دیگه تمایل جمع و موافقت این مکان یعنی دو تا جهتش هست. میخوام بنده میخوام بگم چون حالا اذان حالا دست ما که هی اومد پایین درس اون که به هر حال میخوام بگم که این انعطاف از جانب بنده هستش که اگر دیدید که اذیت میشید دیگه چون حالا میگه آقا تا مثلا کارام بکنیم بریم منزل ظهر و فلان جاهای استراحت بکنیم باز بخوایم برگردیم سخت برای اون اذیت میشیم. من مشکل ندارم بیفته بعد از نماز منتها به این شرط که رفقا و من راضی باشن و بعدم مکان هم موافقت بشه. خب محضر مبارکتون که ببینید کتاب الحج خیلی به لحاظ فقهی کتاب ارزشمندیه. خب هم میگه همه کتب ارزشمند هستن نه حالا از این زاویه خاصی که بنده میخوام عرض کنم از همون زاویه اجتهاد پروری و مشکل پروری دقیقا من چه عرض کنم این هم بشود. ببینید خب تو ابواب مستحضرید دیگه ابواب معمولا به لحاظ کار اجتهادی و استنباطی تقسیم میکنن یعنی به لحاظ موضوع که تقسیم می شود، اما به لحاظ کار اجتهادی هم تقسیم میشه به ابواب عبادات و معاملات. به لحاظ موضوع تقسیم میشه، به لحاظ کار اجتهادی و منهجیت الاجتهاد همین تقسیم درسته. ما تو ابواب عبادات عمدتاً با نصوص و متون روایی سر و کار داریم، متن داریم، لذا کار استظهار و استنباط از متن و اعمال قواعد تو حوزه مباحث الفاظ و بعد هم تعارض ادله که فوق العاده مهم هستش، اینها جمع بین ادله و اینها رو ما داریم، تخصیص و تقیید و حکومت و ورود و امثال ذلک، اون بحث ها مطرح می شود که خیلی ارزشمند. در قسمت معاملات کما اینکه مستحضر هستید دیگه، اونجا سیره عقلا و عرف و اعتبارات عقلاییه و اینها یه مقداری پررنگ تره، نمیگم روایت نیست ولی خب اونها یه مقداری پررنگ تر میشه. اگر کسی بخواهد حقیقتا مجتهد بشود و این گام ها رو خیلی گام های مطمئن و درست و منهجی برداره، یعنی یه خطوات منهجیه به سمت اجتهاد برداره، بهتر این است که اول رو ابواب عبادات کار بکنه، بعد رو ابواب معاملات. اول اینجا پایه هاش سفت بشه، بعد بره توی اون قسمت، با هم یه فضاشون متفاوت هستش. به خصوص برای این کاری که ما میخواییم بکنیم، یعنی کار کارگاهی به شکل خاص، ابواب عبادات خیلی مهم هستن. خب این علل عموم. به شکل خاص هم کتاب الحج به خاطر کثرت روایاتی که وجود دارد اینجا و کثرت احادیثی که هست، قدم به قدم حدیثه، یعنی هیچی نمیشه آدم خودش بتراشه، بافتنی و تراشیدنی نداره، همش متن حدیثه. یعنی ما میدونید که اعمال حج رو شما نمیتونید، حالا اعتبار میشود این مطلب، اون مطلب، عقلا، سیره، اصلا چون خیلی معنا جا نداره، اصلا قدم به قدمش نص خاصی وجود دارد دال بر معنا، عرض محضرتون که بر اساس اونم. لذا فوق العاده این ارزشمنده. البته این اختصاص به حج ندارد و بالاخره صلات هم شاید شما بگید همینطوره، اما در این حال حج یکی از بهترین حالاتی است که اینجا وجود دارد و واقعا برای کار تمرین اجتهاد فوق العاده این ارزشمند است. چون جلسه اول هست، من اجازه میخوام حالا به جایی که اون متن صورت اجمالی حج رو بخوانیم، به جایی یک روایت بخوانیم، همون کار کردو دارد، یعنی صورت اجمالی منطقه روایتی است. این روایت رو محضر مبارکتون که در مصادر اهل سنت از امام صادق علیه السلام نقل کردن، یعنی هم در از محضر مبارکتون که این در صحیح مسلم این نقل شده است و عمده نقلش هم همین هست، هم در سنن ابی داوود اونجا نقل شده است، منتها از امام صادقه. من چی میخوام عرض بکنم؟ من میخوام این عرض بکنم که اگر کسی این رو بره بررسی کنه و دقت کنه و پیگیری بکند، میبیند که یکی از مهمترین عوامل وحدت مسلمین در مسئله حج، بل اختلافاتی هست اما اون پیکره اصلی تقریبا واحده، روایات امام صادق. و اهل سنت از این بنا غافلن، حالا تعمدن نمیگن یا اینکه غفلت دارن، اما این خیلی جالبه که حتی سنی ها هم حجشون رو از امام صادق دارن. روایات متعددی داریم که این معنا استفاده میشه، نمیخوام وارد این بحث بشم چون محل بحث ما خارجه، دقت میکنین؟ اما فقط یک روایت شما براتون میخونم که دیگه خود خوندن این روایت میخوام یه رو 20 دقیقه طول بکشه، محضر مبارکتون که دیگه وقت ما رو خور بکنه. شما ببینید جامعیت این روایت از امام صادق رو ببینید، دیگه چیکار کرده از امام صادق تو این روایت بیانی که داره. این رو در صحیح مسلم از امام، بله، از محضرتون که امام صادق علیه السلام نقل میکند که میگد که ما، امام صادق میفهمد که ما رفتیم پیشه، حالا ایشون بود از پدرشون بود در بر تقدیر، رفتیم پیشه جابر بن عبدالله انصاری، بله، دخلنا على جابر بن عبدالله فسأل عن القوم حتى انتهى الی. جابر دونه دونه، چون جابر نابینا بود در این زمان، نابینا دونه دونه میپرس آه شما نفر بعدی فرانا حتی انتها الی. البته جسارت من نمیخوام روایت معنا بکنم، من میخونم عربیش واضحه و همه تو متوجه میشید تالا گاهی. فقلتو، امام صادق میفرمایم، فقلتو انا محمد ابن علی ابن حسینن، حضرت خود شما معرفی میکنه،
خب اوز خواهیم کنم امام باقر خودشو معرفی میکنه. امام صادق این رو از پدرش نقل کرده، سبق لسانش. امام صادق علیه السلام این رو از پدرش امام باقر نقل کرده، منتها این که میگه دخلنا، از منظر تو این که حالا این دخلنا یعنی امام صادق هم همراه پدر بوده است یا نه، ولی به هر تقدیر این رو از پدر نقل میکنه که میگه پدرم اینطور بود: انا محمد ابن علی ابن حسین فاهوا بيده الى راسي فنزع ذري الاعلى ثم نزع ذري الاسفل ثم وضع كفه بين ثديي بين دوسينا وانا يومئذ غلام شاب. این حالا این و انا يومئذ غلام شاب اگر به امام باقر بخورد، این دیگه بعید است که امام صادق اونجا حضور داشته در کنار ایشون. حالا بر تقدیر و انا یوم اذن غلامون شاب فقال مرحبا بک یا ابن اخی سل عما شئت. جابر به امام باقر میگه طبق این روایت که از امام صادق نقل شده، فسألته و هو اعما و حضر وقت الصلاه فقام فی نساجت ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا. حالا این صلى بنا ظاهرش نستش که مثلا جابر جلو ایستاده، اینا همه بهش اقتدا کردن، اینم کسی استبعاد نکنه چون اهل بیت علیه السلام در نماز خلفای جور حتی حاضر می شدن، یا تقییتن تقیه مداراتی و هرچی می خواهم بگم، نه خیلی کسی نگد که چرا برداخل. فصلا بنا فقلت اخبرنی عن حجت رسول الله صلی الله علیه و آله فقال بیدهی فعقد تسعن، اینطوری کرد فعقد تسعن فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله، جابر میگه مکث تسع سنین لم یحج، تا 9 سال حج انجام نداد. ثم اذن في الناس في العاشره ان رسول الله حاج فقدم المدينه بشر كثير كلهم يلتمس ان ياتم برسول الله صلى الله عليه واله ويعمل مثل عمله. دیگه الان سال دهم هجرت هست دیگه، طبیعتا جمعیت مسلمین خیلی زیاده، همه هر کس که میتونسته خودشو به مدینه رسونده به همراه پیغمبر بره حج انجام بده و همه سعی میکنن کارهای پیغمبر رو تقلید بکنن و یعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى اتینا ذا الحلیفه فولدت اسماء بنت عمیس، یه داستانهای فرعی هم دارد اسماء، سرطیم که فولدت اسماء بنت عمیسن محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر به دنیا آمد. خب حالا این اسمایی که بچه زایده، خیلی خوب، فارسلت الى رسول الله صلی الله علیه و آله کیف اصنع. حالا این خانم پابنا سفر حجم، خب کیف اصنع؟ قال اغتسلی و تکبری به ثوب و احرمی فصلى رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسجد ثم ركب القصواء. قصواء اسم همون مرکبه ایشون بوده، شطورشون عروسی که سوار میشه اسمش قصواء بوده. ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب و ماشن. تا چشم کار میکرد سواره و پیاده اینا داشتن میامدن، خب و عن یمینهی مثل دالک و عن یسارهی مثل دالک و من خلفهی مثل دالک و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اظهرنا و علیه ینزل القرآن و هو یعرف تأویله و ما عمل بهی من شیء و ما عمل بهی من شیء عملنا به و ما عمل بهی من شیء عملنا به فأهل بالتوحید رسول الله فأهل بالتوحید أهل بها هيدو شش دیگه فأهل بالتوحید لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك واهل الناس بهذا الذي يهلون به. اینا بیان جابره، بیان جابر داره توضیح میده. فلم يرد رسول الله عليهم شيئا منه، پیامبر هم تایید کرد، تقریر رسول الله هم همراهش بود، پیغمبر رد نکرد. ولزم رسول الله تلبیته، ملازمه داشت، همینطور تلبیه رو میگفت، تکرار میکرد. قال جابرون، حالا تو منبع تو مصدر صحیح مسلم دارد، رضی الله عنه، لسنا ننوی الا الحج، لسنا نعرف العمره، ما عمره نمیدونستیم چیه، همه اون نیت حج کرده بودیم. حتی اذا اتین البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان ابي يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا. ببینید مرحله به مرحله دارد حج رسول الله توضیح میده. ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا. حضرت سعیشون از صفا شروع کردن. فرقی علیه، حالا اینا تمام بحث فقهی است، همه اینا بعدن ان شاء الله میاد، کما که مستحضر هست همه اهل فضل میاد، تمام اینا محل بحثه، یعنی یکایک این فقراتی که اینجا داریم میخونی اینا همه محل بحث است که آیا آقایون فتوا میدن فتوا نمیدن چجور باید باشد، همه محل بحث. فرقی علیه حتی رعى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة هلا رفت سراغ مروة اونجا حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا كارش تكرار کرد حتى إذا كان آخر طوافه على المروة آخرين مرحلة مروة قرار داد صفا مروة صفا مروة به همین ترتیب فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. حالا قواه اینجا دیگه تبدیلش کنید به عمره. فمن كان منكم ليس معه هدي، هر کس هدی نداره قربانی نداره اینجا دیگه محل بشه، از احرام خارج بشه و این رو عمره قرار بده. فقام سراقه ابن مالک ابن جعشمن فقال يا رسول الله العامنا هذا ام لابدن، این قضیتون فی واقعتن حکم همین امسالمونه یا همیشه است. فشبك رسول الله اصابعه واحده في الاخرى وقال دخلت العمره في الحج مرتين لا بل لابد ابدن، لابد ابدن نه حکم همیشگیه. وقدم علی من اليمن، امیر المؤمنین که یمن رفته بود رسید به بعد حجة الوداع وداع رسول الله و وقدم علی من اليمن به بدن النبی صلی الله علیه و آله فوجد فاطمه رضی الله عنها، من طبق مستر دارم اینطور میخونم اگر علیه السلام باید بگیم بلی یا سلام الله علیها، فوجد فاطمه ممن حل و لبست، دید فاطمه زهرام از احرام خارج شده و لبست ثیابا صبیغا و اکتحلت فانکر ذلك علیها، امیر المومنین کار نپسندید شما چرا این کار کردی، فانکر طبق این روایت عرض میکنیم دیگه، حالا فانکر ذلك علیها فقالت ان ابی امرنی بهذا، من سر خود نکردم این کار رو، پدرم به من گفت کار بکنم. قال فکان علی یقول بالعراق فذهبت الى رسول الله صلی الله علیه و آله محرشا على فاطمه للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه واله فيما ذكرت عنه فاخبرته اني انكرت ذلك عليها. من به فاطمه گفتم چرا این کارو کردی؟ به پیغمبر گفتم. فقال رسول الله به من جواب داد، فقال صدقت صدقت، دو مرتبه صدقت صدقت، فاطمه راست گفته، من بهش گفتم این کارو بکن. ماذا قلت حين فرضت الحج، تو خودت چه کار کردی علی؟ ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم اني اهل بما اهل به رسولك. خیلی زرنگی کرده حضرت امیرالمومنین و همونجوری که پیغمبرت گفت ما خودمون، اللهم اني اهل بما اهل به رسولك. قال فان معي الهديه فلا تحل، من چون قربانی همرامه نمیتونم از احرام خارج بشم، تو هم پس مثل من هستی نباید حل. قال فكان جماعه الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي اتى به النبي صلى الله عليه واله 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي صلى الله عليه واله ومن كان معه هدي. فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى. حالا آقایان بگن که ظاهرا پس کل کتاب الحج و هم یه روایت میشه احجمش کرده. بله. برحال میخوام بگم یه همچین روایات مفصل و جالب و با بیان تمام جزئیات بطور که کتاب الحج داریم که لعله تو خیلی از ابواب دیگه پیدا نشود. بله. فلما کان یوم التربیته توجهو الى منن فاهلو بالحج و رکب رسول الله صلی الله علیه و آله فصلا بها الظهر، یعنی منا، در منا این کار کرد، فصلا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس و امر بقبة من شعر تضرب له بنمرته فصار رسول الله صلى الله عليه واله ولا تشك قريش الا انه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فاجاز سريتر بخونیم بعد نماز فاجاز رسول الله صلى الله عليه واله حتى اتى عرفه فوجد القبه قد ضربت له بنمرته فنزل بها. پیامبر همونجا بله فرود آمدن. حتی اذا زاغت الشمس و امر بالقصواء، اون قصواء رو بیارید، اون مرکب منو بیارید، فرحلت لهو فعطا بطن الوادی فخطب الناس. حالا این خطبه که دارد اینجا خودش یه 7-8 خطه که دیگه نمیخوانم، ادامه بعد از این خطبه، ثم اذن ثم اقام فصل الظهر ثم اقام فصل العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه واله حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، رفتن به سمت صخره ها، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص و اردف اسامت خلفه. حضرت مسافرم میزد تو را، چند جا دارد که حضرت یکی پشت سوار کرد این دارد اینطور، و اردف اسامت خلفه و دفع رسول الله صلی الله علیه و آله و قد شنق للقصواء الزمامه حتی ان رأسها ان رأسها لیصیب مورک رحلهی و یقول بیده الیمنا ایها الناس السکینته السکینته، یعنی با وقار با آرامش حرکت کنید، بدو بدو نباشه. کلما اتا حبلا من حباله من الحباله ارخا لها قلیلا حتى تصعد حتى اتا المزدلفته فصلا بها المغرب والعشاء باذان واحد و اقامتین، یه اذان با دو تا اقامه، مغرب و عشاء رو خوندن. ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه واله حتى طلع الفجر وصلى الفجر حتى تبين له الصبح باذان واقامه ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام. تمام مراحل جزء بجزء گفته میشه. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل ابن عباس، جوان شیطون بوده خود این جوان، اینو سوار کرد حضرت فضل ابن عباس و حضرت پسر خودش سوار کرد و کان رجلا حسن الشعر ابیوا و سیمن بالاخره یه جوان خوشتیپی بوده، در مجموع خوشتیپ بوده. عرض خدمتتون که فلما دفع رسول الله صلی الله علیه و آله مرت بهی ضعنون یجرینا، بالاخره بعضی خانم‌ها اونجا داشتن رد می‌شدن. فطفق الفضل ينظر الیهن، حالا این بی انصاف خوش انصاف پشت سر رسول الله نشسته بود، اون خانما رو دید میزد. عرض خدمتتون که بله ينظر الیهن، عرض خدمتتون که فوضع رسول الله صلی الله علیه و آله یده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر. پیامبر خدا دستشون گرفتن جلوی صورت فرد که این فرد نگاه نکنه به اون خانوم ها، مثلا یه همچه حالتی فرد کلش رو کرد اون طرف از اون نگاه بکرد دست بردارنم عرض محضرت که بله فوضع رسول الله یده على وجه الفضل، جلوی صورتش گرفتن. فحول الفضل، خود فرد سرش رو کرد اون طرف. فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر ينظرو، باز نگاه میکرد. فحول رسول الله صلی الله علیه و آله یده من الشق الاخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الاخر ينظرو، حتی بالاخره حتی این جزئیات اینطوری هم دارد، حتی اتا بطن محسر فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، حالا دیگه به جمرات رسیدن حضرت، رمی جمرات بکنن. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، با هفت سنگریزه حضرت اون رمی کرد. يكبر مع كل حصاد منها مثل حصات الحذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحار، حالا رفتن به محل قربانگاه الى المنحر. ثم انصرف الى المنحر فنحر 63 بيده، عدد خیلی بالاست. فنحر 63 بيده، خیلی خدا بده برکت. فنحر 63 بيده ثم اعطى علیان، به علی گفت حالا تو ادامه بده. عرض محضرتون که فنحر ما غبر و اشرکه فی هدیه، پیامبر خدا امیرالمومنین در هدیه خودش شریک کرد. و اشرکه فی هدیه ثم امر من کل بدنه به بضعه فجعلت فی قدر، مقدار توی قابلمه گذاشتن بالاخره. فجعلت فی قدر فطبخت فاکلا من لحمها و شربا من مرقها، آب گوشتم خوردن. و ثم رکب رسول الله صلی الله علیه و آله فافاض الى البيت فصلى بمكه الظهر فاتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. روایت طولانی که تا اینجا خدمتتون خوندیم، این یکی از روایاتی است که ما در باب حج داریم، که این روایت اون روایت که قصه معروف است که این روایت رو مرحوم آیت الله بروجردی این رو برای ملک سعود ابن عبدالعزیز هدیه فرستادن. ملک سعود ابن عبدالعزیز این در سال 1374 هجری قمری آمد ایران، مثلا حالا یه ملاقاتی در ایران داشت با شاه و اینها، و توی اون سفر هدایای فراوانی رو برای آیت الله بروجردی فرستاد، به عنوان که حالا سر رهبر شیعیان جهان هست و از این حرفا هدایای زیادی رو برای ایشون فرستاد. و اینها آیت الله بروجردی از مجموعه اون هدایا یه جلد قرآن رو نگه داشتن پیش خودشون و یه تیکم از پارچه خانه کعبه بود، این رو هم نگه داشتن برای خودشون. مابقی اون هدایا رو همه رو پس فرستادن، همه رو پس فرستادن، گفتن من دعبم این نیست که از سلاطین و عظما و بزرگان هدیه ای قبول بکنم، اما چون این قرآن هم توش بود و یه تیکه پارچه مثلا کعبه هم بود، اینو پذیرفتم از اون پرده کعبه، مابقیش دیگه باشه خدمت خودتون، در مقابل منم میخوام یه هدیه برای شما بفرستم، یه هدیه میفرستم که شما الان دیگه رئیس اجرای ماجرای حج و اینها شدی، بدونی که ماجرا چیه. این روایت طولانی رو ایشون به عنوان هدیه برای اون پادشاه فرستاد. یکی از روایات که ما دیدیم که این امام صادق علیه السلام از پدرشون از جابر بن عبدالله انصاری این رو نقل کردن. چه جا؟ این روایت البته اصلش توی از محضر مرسیم که صحیح آمده، تو صحیح مسلم آمده، اما به شکل تقطیع شده توی وسائلم آمده از محضر مبارکتون که من تو ذهنم تقطیعه، ولی اخیراً چک نکردم، اخیراً بررسی نکردم. حالا با شما ها ببینید وسائل درختتون هستش، از محضر مبارکتون که من تو ذهنم که قطعاتش رو آوردم، دقیق فرش ارز کنم، اما به شکل کاملش توی صحیح مسلم هستش. خب دیگه حالا این رو تیمونن و تبرکن آغاز بحث خودمون قرار میدیم، روایت بسیار بسیار مفصلی انشاءالله از جلسه بعد وارد بحث میشیم. پس الان مسئله جلسه بعد واضح شد، مسئله طواف نساء، اونم همین جایی که مخمه آقای خویی بحث کرده است، همین جایی که آقای خویی جا بحث کرده. انشاءالله رفقا همه مطالعه بکنن و همه آمادگی ارائه داشته باشن، بیان میگن آقا بحث اینطوری شروع کرد، ایشون اینطور پیش میره، روایت آورده اینطور اشکال میکنه اینطور با... بعد در حاشیه‌اش البته از جلسه اول انتظار نداریم معمولا توی همچین دور بحث‌های منتها چون همه به حمدالله اهل فضل هستید، مانعی نداره در همون جلسه اولم خودتونم اظهار فضل بفرمایید و ما بهره مند بشیم. بله محبت بفرمایید. از نظرتون که نکته‌ای دست دارتون، کتاب دیگه مطالعه فرمودید، منبع دیگری دیدید، اینو بفرمایید، خب قابل استفاده است. این عرض کردم مستوای این بحث به زحمتی است که شما میکشید، بندم خادم شما هستم، نکاتی که لازم باشه خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.